بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام و اما اللیل فساقون اقدامهم فالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. به دنبال صفات متقین ضمن قبولی طاعات ماه رمضان عزیز، برای همه عزیزان به دنبال فرمایشات جناب امیر المؤمنین در صفات متقین بدین فراز رسیدیم که شب هنگام سحرگاه قدمهای ایشان به نماز ایستاده و قائم است، همچنین قرائت می کنند قرآن را با حالت آرامش. به حقیقت قرآن چند کسی پی برده و آنچه باید نسبت به قرآن رفتار بشه کمتر رفتار شد. ادهی به تحذیب قرآن مشغولن، نقاشی میکنن اطرافش، ادهی به خرید و فروش قرآن مشغولن، ادهی به تجوید قرآن مشغولن، ادهی به از بر کردن قرآن مشغول، ادهی هم به طرز خوندن قرآن مشغولن. حالا جلسات هم تشکیل میشه نوعاً با همین برنامه ها، در حالی که اصل اساس قرآن برای پیاده کردن رو فرد و اجتماع است. اصلا یک کسی خیلی قشنگ بکنه اما یک سر سوزن به این دستورات عمل نکنه و متاسفانه کمتر رو معارف قرآن بحث شده. حالا که اخیراً دیگاه تواشیر از چیان روش درست میکنن، آهنگم روش میذارن که جدن اصلا اشکال شرعی داره. بگذاریم آن کس که واقعا بخواد بفهمه، اول کسی نمیدونه، کلن باید دستی شست از کنه حقایق قرآن را درک کردن کار احدی از ما نیست الا او بزرگوارانی که در پیشگاه حضرت پروردگار به قرب رسیدن، اونهایی که فاصله شون آزاد پروردگارشون کان قاو قوسین او ادنا بود، عبیت و اندربی یتعمونی و یسقینی. فرمایش جناب رسول الله است یک شب با پروردگارم به سر بردم، خوراند مرا و آشامید مرا، آشامانید مرا. اونا می فهمند که چیه و جناب امیر المؤمنین که فرمودن لو کش فلقتا مزدت یقینا، ای همه پرده ها بره عقب چیزی به یقین من افزوده نمیشه. فقط بدانیم که کافیست برای عظمت قرآن دانستن عظمت حضرت تعالی، چون سخن از اون آهی است. تا آدم عظمت حضرت حق درک نکنه سخن او را درک نمیکنه. و گفته شده است 70 حجاب احادیث مختلفه در خود متن قرآن است که ما فعلا آنچه که میخونیم، اونهایی که علمی داریم اصطلاح داریم معنی ظاهرش میدونیم، یعنی پرده اوله. خدا داند که حالا در او آخر چه حساب ها هست. متونی که بعضی از بزرگان درد کردن، عین القضات همدانی، هیچ مجتهد در کار خودش، هیچ عارف هم هست، نویسنده هم هست، ایشون میگه من معنی قرآن را نمی دانم الا چند سوره کوچک قرآن را، و آن هم از برکت جفت کردنش کفش شیخ برکه است که اصلا ثواب ندارد. نفس یه خبر دیگه یه اون بابایی که آن مجتهده میشه شده بفرد کنید، ایشونی که دیگه مقداری که یاد گرفتم از اسرار قرآن در اثر خضوعی که در برابر یه آدمو داشتم. مسئله حق کردم نیست که تصور شود قرآن همین من از ایران مثلا آقایی که چیزی مهمی نیست. به نام وقت خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا قصه یه حرفا نیست، این ترجمه یه لغتی اصلا عظمت اصلا خود زبان عربی قابل انتقال به هیچ زبانی نیست. یعنی الان مثلا ما 6 دقیقه تو فعل داریم، اونا مثلا فرض کنید 14 دقیقه دارن، 12 دقیقه دارن که کلا میبینید با تطبیق با هیچ زبانی نمیکنه.
قوالبش یه قوالبیه که خود زبان عربی اصلا شاید گنج داشته. اصلا اگر واقعا گنج نبود خدا قرآن در این زبان نازل نمی فرمود. چون خود زبانم گنج این مسائل داره. اما بازم بدونید که خود عظمت معانی اصلا در ظرف لفظ نمی گنجد. من دیگه مثال عرض می کنم. خود زبان فارسی داغ، یعنی داغ یه چیزی بوده که در زمان قدیم غلامان و کنیزکانی که نمیخواستن بفروشنشون، مهر اسم طرف میذاشتن تو آتیش، میذاشتن رو بازو طرف. این برنامه که تا اخیرم رو قطبای ارتشی کار میکردن، رو چپل اسبام میدیدید نوشته بود مثلا گردان مهندس حسن شماره فلان، یه فلز داغ میکردن میزشتن رو این نقطه، این نسوخ دیگه هیچ اصلا پیازمو در نمیمد، دیگه هیچ اصلا قابل دوزی نبود، چون هر جو میدهد شما هرش روش با کنیز و با قلام هم یه همچی معامله میکردن، یعنی کلن دیگه روش نشته با فلانی، یعنی این کنیز یا قلام مال فلان. این برنامه داغ اصلا داغ را تو ادبیات گذاشتن بحث مفصلی در قصائدی گفتن شعرا، مثلا در فلان پادشاه امسال هزار تا کره از پیرش میمد، جشن میگرفتن، آتش میافروختن، کرهان داغ میکردن، قصیده مفصلش مال فرازی، قصیده داغها، داغگاه شهریار اکنون چنین خورم باره را آخر. یه لغت و یه مفهوم. حالا یک مادری بچش اثر میره شهید میشه یا به نظر، ما میگیم چی؟ میگیم یه داغ دیده. حال چی بگی؟ اصلا رفتی ندار. او دردی که به دل این مادر رفته اصلا رفتی به حالا یه جای آدم میسوزه آدم تمام میشه. دردی که به دل مادر رفته امکان نداره، در قالب لفظ نمیاد. رفتن چه کار کردن؟ رفتن لغت داغ پیدا کردن، داغ عزیزت نبینی را این مادر داغ دیدن. نخوام بگیم چی بگیم، در دور در چه قالبی به کار بذاریم. الا یه کسی پناه بر خدا دیده باشه او درک میکنه، او که ندیده درک. این برای مثال هست. ببینید چهار جلسه خدا رحمت کنه قدس الله و سره و شریف امام خمینی شروع کردن تفسیر سوره بسم الله الرحمن الرحیم که رادیو کرد تو تلویزیون اوائل انقلاب. اینقدر واقعا این جالب بود، بلنده هم تو در انتظار شب سخنرانی ایشون بودیم. اصلا امام هم در این تفسیر رو اگر گاهی هم گذشته که تکرار، امام اصلا یه جور دیگه است، رو زمین نیست، سبز دیگه ده قصه سخنرانی سیاسی ایشون نیست. ایشون چهار جلسه فقط تو بسم الله الرحمن الرحیم بودن و بیشترش هم تو بار بسم الله بودن، و خدا داند که اگر ادامه پیدا کرده بود تا کی تو این معنی بسم الله الرحمن الرحیم بودن. و اینقدر بنده متاسف شدم که دنبالش نیامد. بعد شنیدم که گفتن چطور شد این برنامه، گفتن 700 نامه برای امام اومده که یه حرفار نزن. یعنی بعضی ها گفتن اصلا کفر داری میگی، که واقعا اصلا شعور عرفان و معرفت نداشتن. از یه هم گفتن آقا یه حرفا خیلی سطحش بالاست، به درد کل مردم نمیخوره. حالا او یه حرف، حالا کلا میخوام بهتون عرض کنم یه عرایزم برای اینه که بدونید اسمی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی خداوند درخشنده مهربان. جناب امیرالمومنین میفرمان کل عالم در بسم الله الرحمن الرحیم مطرح شده و انا نقطتون تحت باع بسم الله. یعنی چی حرف؟ همه حدیث رو هم خوندن ایشون. حالا این مسئله که آدم از تو بسم الله الرحمن الرحیم اومده بیرون و بنده چه کاره هستم توی بسم الله الرحمن الرحیم، من نقطه با بسم اللهش هستم. حالا از کدم نامعانی داره بحث داره، فقط بدانیم که عظمت حضرت حق چون ساحت عظمتش قابل درک احدی نیست، طبعا سخنش هم چنین است. وقتی که بالاترین خلق عالم هستی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و فرمان ما عرفناس حق و معرفتش، من آن تو که باشد معرفتتو رو ندارم، دیگه تکلیف بقیه معلوم است. حالا کلن آن چیم که معنی تنزیل است، دیره جدت بفرمون، تنزیل نازل شده، تنزیل العزیز الرحیم و عزیز الحکیم، تنزیل نه یعنی از آسمان اومده پایین با چتر مثلا فرستادن، با هلیکوپتر فرستادن، اصلا تنزیل از اون ساحت عظیم جلال و جمال آمده تو پایین در این نقاط عالم هستی که عالم ملک عالم ماست. یعنی فرض بفرمود یک استاد بزرگواری و تخصص، حالا فرض کنید یه پزشک متخصص فوق تخصص آخه برای یه بچه ابتدایی آناتومی بدنه بگه یا که یه چیجوری کار میکنه یه چیجوری کنه چقدر باید خودشی بیاره پایین؟ بازم از کردم مثالم تو تنگیناش نهی که تطبیق میکنه ها متنی که این خواهد به بچه بگه مثلا ریه چیچیه کلیه چیچیه به بچه جمعی درس نخونده ناشار از همه یه علمشه بیاره در سطح پایین تا این بچه بفهمه این تنزیل یعنی این نه تنزیل خدا همینجاست اقرب الیه من حبل الورید خدا تو آسمان نشستی که از اون بالا بخواد بفرسته پایین یعنی مطلب اقدر نازل شده از عالم ذات حضرت حق به عالم صفات حضرت حق از عالم صفات حق به جبروت از جبروت به ملکوت از ملکوت به موج شما پایین ترین عوالم عالم هستی هست اینجا نازل شده پس نازل شدن معنیش بفهمه تنزیل یعنی تدریجا نازل شدن انزال یعنی یه دفعه نازل شدن چون قرآن در دو گونه نازل شده است یک گونه کل قرآن در شب قدر بر قلب جناب رسول الله ارائه گردیده ای انزال انا انزلناه کی فی لیلت القدر در لیلت القدر یه دفعه نازل شده مثل فرض بفرمون یک ماکت ساختمان مجللی ره ارائه میدن به مهندسش آقا این راه روشه این پلکانشه این طبقاتشه ایشه همه چی رو میدونه که این ماکت وقتی خواست پیاده بشه چگونه است بسا این گونه بوده در شبقه که مطلع میشه جناب رسول الله از تمام جزئیات قرآنی که قرار بعدن نازل بشه که انزال است انا انزلناه فی لیلت القدر بعد در ظرف 23 سال تدریجا به مناسبت های مختلف آیاتی که قبلا به حضرت نازل شده بود حالا ریز به ریز نازل میشه تنزیل العزیز الرحیم و انزال تدریجی انا انزلناه فی لیلت القدر انزال یک دفعی هست حالا پس معنی تنزیلم بفهمیم که مراد از آسمون پایین آمدن نیست مراد مختصر شدن موجز شدن پایین آمدن سطح گوینده است و علم گوینده برای عالم ملکی که ما درش هستیم حالا اینجا یه پرانتز باز بفرمون با اون مثالی که من عرض کردم که یه پزشک مثلا خودش سطح معلومات چی بیاره پایین اون چیزی که سطح معلومات چی بیاره پایین واقعا واقعیت اون طرف نداره عظمت علم اما قرآن اعجازش یعنی که همه عظمت ها تو کلمه مستطره ما باید بریم دنبالش پیداش کنیم یعنی نه این که یه قد نازل شده که توش ما عارف گم شده آخه ما عارف تو همی هست بیان بشینیم باز کنیم مطالبه که آه اول اول و آخر و ظاهر و الباطن یعنی چی چی رو بکنم یه چیز که شما میبینی که ظاهر یا باطن یا اول یا آخر خبا اوست این هم یعنی چی قرب حضرت حق تعالی معیت حضرت حق تعالی که جای جای قرآن مطرح شده خبا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیه من حبل الورید اینما تولو فثم وجه الله این هم یعنی چی حالا این ترجمه رو بکنم من از رگ گردن بهتون از کجا هستی کجا هستی پروردگار من؟ رجی گردن تو خود آدمه. نقل کوت و لباس و پیرن و زیر پیرن چه نیست؟ تو کجا هستی؟ اینا از کردم تو همین آیات خواستم که یکی از کارهای قرآن که رحمت خدا بر علامه طباطبایی باد القرآن نفسر و بعضها بعض. قرآن یه آیه مفسر نباید معنی کنه، در یه موضوع تمام آیات باید جمع بکنیم، اینا رو بذاریم کنار هم وقت معنی کنیم. این کار در المیزان جناب علامه طباطبایی انجام داده، یعنی کلن وقتی که یه آیه رو مطرح میفرمان ایشون ببینید خیلی از آیات دیگه قرآن در کنار این آیه میگذارن که خود قرآن توصیه میفرماد که قرآن آیه دیگر را توجیه میفرماد. الان در همین کلمه تنزیلی که من عرض کردم خب حالا فرض کنید یه کسی بگه انا انزلناه، پس قرآن یه دفعه نازل شد، اگه نرید تو سایر کلمات مشابه، در حال که یه کلمه دیگه پیدا میکنیم که تنزیل العزیزه، یعنی تدریجا نازل شد. حالا اینا در کنار هم نباشه ما گیر میکنیم که مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی چی؟ ما همش وقتی در کنار هم باشه مفسر میتونه درست معنی کنه و کلن بدونیم همین کتابی که تنزیل است پایین اومده نازل شده در عالم موج زیر هزارها حجاب مستور است که صفا و پاکی و تنزیه و طلب و علم میتونه اینا رو واپس بزنه و به اون معانی حقیقی قرآن دسترسی پیدا کنه. لَيْ سَتِمْ اِلْمْ بِكَسْرَتِ تَعَلُّمْ وَلَهُوَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهَ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَا. و باور بفرمود اگر نبود سینه پهناور تحکشان ماننده که ما به رسول الله از من ظرفی برای فرود قرآن نبود، چون داره کسی نفرمودن اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَتْ. برای بزرگان ما سینه تو رو باز، چقدر باز؟ و اندازه که بشه تمام معارف قرآن در این سینه بریزیم. جناب حضرت موسی فرمود رب بشرح لی صدری، خدایا سینه رو باز کن. هم برای ایشون فرمودن الم نشرح لک صدرک، اگه نبود سینه بزرگوار ظرفی برای خود قرآن وجود نداشت. کلن حالا باید انسان بداند که نکته دیگری که قابل لمسیست اینه که حالا چرا اینا که میدانستن پرده بر نداشتن؟ اولا بسا پرده ها برداشته شده برای بعضی ها، مثلا گفته میشه به جناب کمیل امیرالمومنین میفرمان تو اصحاب راز من. خب این راز ایشون چی بوده؟ راز ایشون خیلی از مسائل معارف راز ایشون را چندین جا ایشون سوال میکنه در او حدیث حقیقت که حقیقت چیست؟ از این زمان تو را چه کار به حقیقت؟ ایشون میفرماد مگر نه من شما فرمودید به من تو اصحاب راز من. چندین جمله ایشون در توصیف حقیقت به حدیث مشهوری توجیه کردن، تمام هم زیل این حدیث کتاب ها نوشته شده، هر رسته یه سلسله حرفای زدن. حالا کلن از کجا که اینا گفتن و دست دومی رفیق پیدا نکرده که بگه؟ یعنی چرا جناب امیرالمومنین سر در شاه میکنه، همین جناب کمیل وقتی میاد دم تو باغ امیرالمومنین تو نخلستان دنبال آقا میگرده آقا رو پیدا نمیکنه، وقتی میاد اینا آقا سرش در شاه هست داره حرف میزنه آقا چیزی تو شاه افتاده؟ فرمانه اینجا پره کسی پیدا نمی کنم براش بگم، سینم پره دارم به چاه حرف می زن. یک چه دردی بر دل اینا بوده که رفیقی پیدا نمی کردن که سینه رو برای او رفیق بگشایم رازها رو بازگو کنن، خودش یه درد بزرگیه. سالسن بسا گفتند و اونا به دومی ها نگفتند. فقط می خواهم عرض کنم ما خیلی غریب هستیم، الا بیافتیم دنبال معارف خدا با خادشارت و کلمه یاد ما بدیم. اونو که واقعا در خدمت جناب رسول الله بودن در عصر نزول وحی بودن، چه بسا واقعا از معارف دیگری برخوردار بودن که ما دوریم. و حالا آنچه که ما در اختیارمون هست همین احادیث و همین تفاسیری است که از ناحیه ائمه به ما رسیده. و من عرض کردم بدانیم که جز در سایه تنزیه و پاکی خدای تعالی معارف حقیقی قرآن بر قلب کسی ظاهر نمی کن. اتقوا الله یعلمکم، تو تقوا پیشه بکن خدای تعالی به تو می آموزد. این برای هممونه که اگر انشاءالله اهل تقوا باشیم خدا می آموزد. از خدا بخواهیم که معارف حقه قرآن خدای تعالی به ما عنایت بفرماید. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهریش بر دهانم و افغانم آرزوست. اینا مولوی دارم اما رفیق پیدا نمی کنم. آینت دانی چرا غماز نیست؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. روت زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. حالا باز برای دریافت عظمت قرآن بدانیم که خیلی از مطالب قرآن اصلا در حروف مقطعه بحث شده که حروف مقطعه مفسرین اظهار نظرهایی کردن اما نوشتن جز اسرار قرآن و گفته شده به دست جناب امام دوازدهم حضرت صاحب الزمان انشاءالله ایشون میگشایند حروف. حالا الف لام میم گفتن اما حقیقت این که خدا داند یعنی چی؟ قاف ها یا انصاف یعنی چی؟ یاسین یعنی چی؟ نون و القلمه و ما یسترون. نون جواته، قلم هم که میدونید چیه، اما این اون قلم کل عالم هستی، کل عالم هستی در قلم و جوات حضرت پروردگار است که وقتی خدای تعالی به نون و قلم سوگند یاد میکنه یعنی سوگند به جمیع عالم هستی. خدای تعالی با ارادش و هستی بخش کل عالم از تو دوات و قلم خدا میاد بیرون. حالا کلن عرض کردم اینا شکافتنش بحثش خیلیه که بفهمیم این مخصوصا در اول سوره ها که بعد باشم جنبه سوگنده داره، این سوگنده یعنی چی نمیدونیم. خیلی حرف ها در اینجا هست که قابل گفتن نیست و بعد یا میدونن واقعا به ما نگفتن. بگذاریم باز برای عظمت قرآن بفهمیم یک گوینده کیست، دو رابط کیست، سه بر قلب چه کسی وارد شده، ثالثاً در چه زمان نازل شده. همه اینا رو دقت بفرمایید. عظمت راه علم حضرت عالی حضرت پروردگار که علمش کل عالم فرا گرفته و به علم کلذی احاطه به کلش. علم خدای تعالی ظهورش یه مورچه علم خداست، یه برگ درخت علم خداست، کهکشانه ها علم خداست، سر تا سر کالبد شما ظهور علم خداست. از این قرآن از منزل عالم نازل شده. کدوم عالم؟ عالم از منزل عالم نازل شده. کدوم عالم؟ او عالمی که همه عالم هستی پرتویست از علم او. حالا خلاصه ی علم او اومده توی این کتابو. اول اینو بفهمی که چه کلام تو با مقربترین فرشته های درگاه حضرت پروردگار، مقربترینش گفتم جبرائیل، پیام‌آور واسط سیم رابط جبرائیل. چه موقع میاد؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. کدوم لیلت القدر؟ لیلت القدر خیرون من الف شب. در بهترین اوقات که شب شب قدر است. بر کجا نازل شده؟ بران سینه ای نازل شده که خدا گنجش داده که همه علم عالم هستی تو او قرار بگیره. در سینه جناب رسول الله نازل شده. رسول الله کیست نمیتونی از زمان ها. حالا این قرآن یه چنین حسابیه. یه نکته دیگه از کنم انشاءالله نکته حساس عرفانیه دقت بفرمایید. معلول علت تامه هیچی نیست الا مرتبه نازله علت. تکرار، معلول علت تامه هیچی نیست الا مرتبه نازله علت. برای بعضی ها روشن بشه، معلول ها گاه یه علت داره گاه ده علت داره. حالا این ساختمان علتش مهندس میخواد، بنو میخواد، جش میخواد، سیمان میخواد، تیر آهن میخواد. خب این علت تامه نیست، این میگیم علت موجه مثلا. اما یه علت هست که یه معلول هست که فقط یه علت داره. یعنی آفتاب وجودش چیچی میخواد؟ خورشید. برای آفتاب هیچی نمیخواد باشه، فقط خورشید. این میشه علت تام. خورشید برای آفتاب علت تام، آفتاب معلول علت تام. حالا آفتاب چی داره؟ هیچی نداره. آفتاب هر چی داره مرتبه نازله بالا. آفتاب تو گرمی داری ولی مال خودم نیست، اونجا خیلی گرم، اونجا صده ها هزار درجه گرم. ای که من دارم مرتبه نازله تنزیل او بالاست. آفتاب تو نور داری، وقتی پیدا میشه شهر ما روشن میشه، روز میشه، ولی مال خودم نیست، مرتبه نازله نور او بالا. و آفتاب تو انرژی داری، همه گیاه ها رو تو پرورش میدی، ولی مال خودم نیست، مرتبه نازله انرژی بالا. پس تو چه کاره هستی؟ هیچ. فریاد گرفتی؟ عالم هستی مرتبه نازله ذات حضرت حق تعالی هست. حالا تو هم فکر رو بکن، انشاءالله بری جلو رابطه خدا رو با مخلوقش درک می‌کنی. یه نکته عرفانی که انشاءالله یاد بگیریم و از یادمون نره. خدا چه کار است توی عالم هست؟ عالم هستی مرتبه نازله خودش. تمام صفاتی که اینجا میبینید بالاست مرکزش. لله اسماء الحسنی. هرچی جمال میبینید، هرچی کمال میبینید، هرچی علم میبینید، هرچی محبت میبینید، هرچی رزق میبینید، همش از بالاست. اینجا چه کارم؟ هیچ کاره. من چه کاره؟ شما چه کاره؟ هیچ کار. همه کارا بالاست. یکی نکته دومی که انشاءالله مورد نظرتون باشه این است که ما ذات پنهان که باطن اشخاص باشه اصلا قابل درک ما نیست. یعنی تصور کنم توی مسافرتی مثلا میخواد بره یه چیز آمریکا، دو سه رو مثلا باید تو هواپیما باشه، یکی تو بقید دست تو صندلی نیسته، اما یه حرف نمیزنه، هیچ سخنی هم نمیگه. اصلا اون چی که پیاده شدید یا یه آدم مسلمان بود، کافر بود، آدم عالمی بود، بی سوادی بود. اما اگه شروع کرد حرف زدن، ریز ریز خود باطل ظاهر میشه. خیلی ها که گذشته فوت کردن و رفتن ما اصلا دست رسیم. اصلا ما میگیم سعدی مثلا، جناب سعدی علیه رحمه واقعا یک هنرمنده، اون دو صدرها یک فیلسوف یا عارفه، دروغ هم نمیگیم، همه منم قبول داریم. از کجا شناختی؟ شما که این بابا رو ندیدی اصلا، چندین سال بزرگ هزار سال مردن، اون ما روشون قضاوت میکنی، حسابشون هست. ما این کتابی که میخونیم میفهمیم، با کتاب مل و صدرهایی که میخونیم، اسفاری که میخونیم، این عارف فیلسوف عظیمی و مرد بزرگ دارم هیچ وقت هم ندیدیم. سخن جالبیست که بسا مردگان که گفتار آنها دل را زنده می کند، بسا زندگان که دیدار آنها دل را می میراند. زندان ها همون نگاش که می کنید دل آدم می میرد. او هزار سال مردن ها کتابش می خونه دل آدم واقعا زنده می شه. خب پس یکی از نظاهر جلوه‌گری ذات باطن انسان گفتاره، یکی هم نوشتاره، یکی هم کرداره. این ستا رو بگذاری کنار، هیچ کسی نمیشناسید. شما هر کسی میشناسید از این بعد میشناسید. مسئله تو ازدواج خیلی میبینید مورد نظره، میرن از اطرافیا شما که یه آدمو چطور آدمی، حالا من اصلا نمیشناسم، اما او که رفیقشه حرف زدنش دیده، مطالبش شنیده، کردار شما او میتونه بشناسید. میریم دور بر افراد، این چطور آدمی، اون چطور آدمی. اینه چون ذات انسان گونه ایست از تجلیات حضرت حق، اینم او چیه که در خودتون میبینید با همین قانون اول مرتبه نازل خداست. خدای تعالی ذاتش پنهان، هوال باطن. خب حالا این هوال باطن میخواد هوال ظاهر بشه، هوال ظاهر اگه خواست بشه با همین سه بعده، با کردارش، با گفتارش، با نوشتارش. اگه تونستید پیدا بکنید یک کسی که منهای این سه تا شما بشناسید، کدام همینطوره؟ ما خداشناس چجوری بشیم؟ یک گفتارش، گفتار خدای تعالی قرآن است. نوشتار حضرت حق عالم طبیعت است، قلم خدا، نون و قلم و ما لست، آن چیزی پهن سر شد. محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. دلیش از معرفت نور و صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالیست. عالم یه برگ درختان سبز در نظر حسنا هر ورقش دفتر. کتاب چه کتاب عظیم، که هر ورق برگ برگیش یه دفتر است، یه کتاب است. اگه امروز بود میگفت هر سلول برگش دفتری معرفتی. سهکشانها همان عظمت داره که یه مورچه داره، که یه برگ درخت داره. کلن این کتاب عظیم حضرت حق مطالعش همونه که در عرفان میگیم سیر آفاقی. سنوری هم آیاتنا فل آفاق، به زودی نشان میدهیم به شما آیات خود را در جهان طبیعت. هر چیش نگاه کنه آیات، یه درخت یه آیه نیست، برگاش آیه، میوش آیه، ساقش آیه. یه درخت یک سوره است، هر یه مورچه یک سوره است. حالا این مورچه قلب داره، بنده بکن ماست هم منظرمون مورچه زیاد. فرض کنید یه ذره با خورما، بنده چایی رو با خورما، به خورما رو هرچو میذارم این مورچه سردارم، فرض کنید بالای این میذارم میشونه در ذره به 5 دقیقه 10 دقیقه هیچ وقت اینجور نمیرفت. چه شامه ای داره، چه شیرینه تشخیص میده. حتی از طبقه اول شما یه چیزی بذاره طبقه دوم، اصلا کارش طبقه دوم شما میگاه کنید یه مورچه نیست، اما یه چی شیرینه بذارید از اینجا بومیش نمید. این مغزش چیه؟ بینیش کجاست؟ رگش کجاست؟ شعورش کجاست؟ عقلش کجاست؟ ما پی نبردیم. حتی اونه که واقعا توی کارا کار کردن بودن 1000 پی بردن. بگذاریم کتاب حق تعالی، نوشتار حق تعالی عالم طبیعته، گفتارش قرآنه، کردارش آنچه که در عالم میگذره. حالا هر کدومیش بخوام دست بذاریم روش تا آخر عمرمونم با خدا، اگه حرف بینیستیم از بزنیم، اگه کتاب بینیستیم به جایی نمیرسه. ای برتر از خیال و قیاس و گمان من، و از هر چی گفتند و شنیدیم و خواندیم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو ماندیم. اینه که جایز است انشاءالله عزیزان با قرآن معامله دیگری بکن. با خدا قرآن برای جدای وحی نازل نشد که جداها بگیرن تو دست. قرآن برای سر سفره خانم عروس که در کنارشان سطر و لهو و لعبه نازل نشده. قرآن برای بازی کردن نازل نشده، برای تو سینه بچهاتون نازل نشده. قرآن نازل شده که ارتباطی باشد بین خدا با قربت زدگان وادی برهوت عالم دنیا که راه گم کردن یا آمده چه راه نشون بده، و خوش به حال اونهایی که از تو قرآن تونستن راه بازگشت به مبدع خودشونه بیابند و پیدا کنند. خدایا خودت از برکت ما غافل نیستیم، نه سینه گنج پذیرایی معرفت تو رو داریم نه شایستگیش داریم، جز این که خودت لطف بفرمایی. حالا عظمت کل در نیابیم، خدایا عظمت جزئی رو اقلا نصیب ما بفرما. و صلی الله علی محمد و آله. از این کتاب عبادت